پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا. سپاه، مرکز فرماندهی، کنترل و آشیانه‌های پهپادی MQ-9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن منهدم شد. ارتش، پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین مورد هدف حملات پهپادی قرار گرفت. دستورالعمل مدیریت مصرف انرژی برای دستگاه‌های اجرایی. رئیس جمهور: بسته‌های ویژه مدیریت مصرف تدوین و اجرایی شود و احتمال تعیین تکلیف تداوم استفاده رایگان از مترو و BRT در این هفته. سخنگوی شورای شهر تهران: با توجه به مطالبه شهروندان، شهرداری تهران تمایل دارد این طرح تداوم یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به خدمت شما شنوندگان ارجمند، همیهنان عزیزم. از رادیو تهران، صدای پایتخت، با شما هستیم در بخش خبری که ساعت 9 بامداد. بنده درویش حسینی هستم و در این بخش خبری با هم نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها. رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا، مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دوغم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مصر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد. پیش از این سپاه پاسداران از انهدام مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل ارادی خود به حکومت پادشاهی عمان شب گذشته تلاش کرد با تحریک چند شناور در جنوب تنگه هرمز مسیر غیرقانونی ایجاد کند که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد. در اطلاعیه سپاه آمده، ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد، اما بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد. در مرحله اول پاسخ، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن هدف قرار گرفت. مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 هم با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد. سپاه هشدار داده ادامه تجاوز آمریکایی عهدشکن پاسخ‌های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت. سپاه پاسداران خطاب به مردم شریف و شجاع ایران اسلامی هم اعلام کرده اراده‌ای که در گام‌های اسفار شما در تشریع بی سابقه 10 میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماس آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است. موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. در پی ادامه تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی، از ساعات قبل پایگاه‌ها و مرکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکایی جنایتکار به مناطق از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعتی قبل با پهپادهای انهدامی خود سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادها قرار داده. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک‌کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده عواقب این گونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونیستی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد. ساعتی پیش هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با اصابت شلیک اخطار به یک فروند کشتی متخلف تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته شد. نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد ساعتی پیش با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیر مسبب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ایران در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مسبب بی‌اعتنایی کردند. یکی از این کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌هایش امنیت دریایی را به مخاطر انداخته بود، اما مورد اصابت شلیک اخطار واقع و متوقف شد. سپاه در این بیانیه تاکید کرده مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه مواجه می‌شود و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد. بنابر اطلاعیه سپاه با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. مقاومت و بالا نگه داشتن پرچم میراثی است که نسل به نسل منتقل شده، میراثی که خون رهبر شهید آن را آبیاری کرده است.
پرچم سنگین نیست؟
سنگین هست، ولی من به خاطر رهبر این پرچم همیشه بالا نگه میدارم.
برای نگه داشتن پرچم سن و سال مهم نیست، مهم اینه که هر نسلی میدونه وصیت پدر امت چی بوده و مسیر از پیش ترسیم شده در ذهن ها نقش بسته.
من به رهبرم قول میدم که نذارم این پرچم روی زمین بمونه.
آیین ودا با رهبر شهید یک رویداد صرف نیست، نمادی است از مقاومت برای حفظ کشور.
مراسم تشییع رهبر باشکوه اونطور که شایسته زحماتی بود که رهبر برای ما سالها کشیده بود.
جز زیبایی وحدت چیزی ندیدیم، ماندگاری و پیروزی ملت ایران رو.
شور مردم، اشتیاق مردم به نظامشون، به رهبرشون.
غم از دست دادن عزیز با فریاد ایستادگی ترکیب شده و عصاره‌ای از مقاومت ساخته که صدایش به گوش همگان رسیده.
دارید که چه پیامی از این تشریف دنیا مخابره شد؟
پیام اقتدار کشور ایران.
ما فقط یک تهران یا یک ایران نیستیم، ما یک جهان هستیم.
در مقابل یک درخت تنومند ایستادن و هیچ شانسی برای مبارزه با اون ندارن.
همبستگی که دنیا دید بین جبهه مقاومت،
کل جهان اسلام به پا خواسته برای خونخواهی.
هیچ جای دنیا همچین جمعیتی رو ندیدن و فکر نمی‌کنم یک شب خواب راحت داشته باشن از این پس.
مطمئناً می‌فهمه ملت ما ملتی نیست که اون بتونه به این راحتی باشون در بیفته.
حالا وجود دشمنان این مملکت مملو شده از ترس.
همه باید کنار هم باشیم، پشت رهبرمون باشیم و به حرفشون گوش کنیم، هر چی آقا گفتن رو چشممون قبول کن.
ما اینجا نه فقط برای سوگواری، که برای تمدید بیعت ایستاده ایم که تا انتقام نهایی قرار بیقراری های ما خواهد.
رئیس جمهور پیگیر یک طرح. آقای پزشکیان در نشست با وزرا و مدیران اقتصادی و انرژی با پیگیری طرح یک روز بدون وسیله نقلیه گفت برای کاهش مصرف انرژی، تقویت حمل و نقل عمومی و افزایش خودروهای دوگانه سوز و واردات خودروهای هیبریدی باید در دستور کار اصلی مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد. رئیس جمهور موفقیت دستگاه‌ها در تحقق مأموریت‌های تعریف شده را منوط به همراهی مردم با دولت در مصرف بهینه انرژی دانست. آقای پزشکیان همچنین از مردم خواست به آبادانی کشور کمک کنند تا کشور با قدرت بیشتری بتواند در برابر دشمنان مقاومت کند.
اگر یه شیفت کار میکنن تبدیل به دو شیفت بشه، دو شیفت کار میکنن سه شیفت بشه، یعنی حرکت رو در بازسازی باید شبانه روزی کنیم که انشالله خدمات رو به مردم عزیز بتونیم به موقع بدیم و مشکلی وجود نداشته باشه. هم مردم عزیز کشورمون میخواییم، اونایی که الان در رابطه با جانفدا ثبت نام کردن کمک بکنن، اول مملکتمون رو درست بکنیم، مملکت سرپا باشه، جامعه میتونه با قدرت به اصطلاح مقاومت بکنه. قدم اول اینه که هم مردم از کشورمون برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم کمک بکنن در مصرف، چه گاز، چه برق، چه سوخت، تا بدون مانع و یا مشکل بتونیم این مسیر رو ما ازش عبور کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ثبت جهانی قلعه علمود در کمیسیون میراث جهانی یونسکو گفت این اثر به زودی به عنوان 30مین اثر ثبت جهانی ایران معرفی خواهد شد. آقای صالحی امیری
در کمیسیون میراث یونسکو، میراث فرهنگی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی این اتفاق بزرگ شد خواهد گرفت. با ثبت این اثر، 30مین اثر ثبت جهانی، ایران بر بلندای تمدن ایران خواهد درخشید. اما ملت ما بدانند که این 30 اثر واقعیت تمدن ایران نیست. ما همکنون که با شما صحبت میکنیم 58 اثر رو در ثبت موقت یونسکو داریم، اما به دلیل محدودیت زمانی که فقط سال یک بار باید یک اثر رو معرفی کنیم، همچنان باید آثار ما در نوبت قرار بگیریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر نقش مشارکت مشترکان در عبور از هفته‌های گرم پیش رو گفت کاهش 10% مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری نقش موثری در کاهش بار شبکه و تامین برق پایدار دارد و از اعمال محدودیت برای بخش‌های مولد از جمله صنایع و کشاورزی جلوگیری می‌کند. محمود محمودی از شهروندان خواسته با مشارکت در مدیریت مصرف برق در حفظ پایداری شبکه برق و تامین برق پایدار در هفته‌های گرم پیش رو همراهی کنند.
با توجه به این شرایط سخت، محدودیت‌هایی که ما حداقل 4 هفته خیلی گرم پیش رو داریم، درخواست ما از مردم عزیز اینه که با مشارکت و همراهی خودشون با رعایت حداقل نکات مدیریت مصرف برق کمک بکنن ما این 4 هفته گرم و با حداقل مشکل در بحث تامین برق مردم عزیز استان تهران انشالله بتونیم بگذرونیم. 10% کاهش بار در استان تهران مصادف با چیزی با بین 200 تا 300 مگاوات. این 200 تا 300 مگاوات کمک میکنه که ما هیچ خاموشی در بخش عمومی هم به صورت چه با برنامه چه بدون برنامه نداشته باشیم.
پیش ثبت نام حج 1406 از امروز یک شنبه آغاز می شود. سازمان حج و زیارت اعلام کرده در مرحله نخست فقط افرادی که در کاروانهای حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشده اند امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن سایر دارندگان قبوض ودیعه بر اساس اولویت های اعلامی فراخوان خواهند شد. بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت پیش ثبت نام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به بروزرسانی و سپس از طریق سامانه حج من اعلام آمادگی کنند.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. آرژانتین حریف انگلیس در نیمه نهایی 23مین دوره جام جهانی شد. در بازی‌های باقی مونده از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها آرژانتین در کانزاس سیتی به مساف سوئیس رفت و پس از تساوی 1-1 برابر این تیم در وقت‌های معمول، در وقت‌های اضافه دو بار دروازه این تیم اروپایی رو باز کرد و در نهایت با برتری 3-1 گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت و یک گام دیگه به تکرار عنوان قهرمانی 4 سال قبلش نزدیک‌تر شد. در این بازی الکسیس مک آلیستر در دقیقه 10، خولین آلوارز در دقیقه 112 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 120 برای آرژانتین گلزنی کردند و تکل سوئیس رو اندویه در دقیقه 67 به ثمر رسوند. ضمن اینکه سوئیس از دقیقه 72 با اخراج امبوله و یک یار کمتر به بازی ادامه داد. در دیگر دیدار این مرحله انگلیس در میامی فلوریدا با نتیجه 2-1 نروژ رو شکست و تا همچنان در مسیر دستیابی به رویای 60 ساله فتح جام باقی بمونه. جود بیلینگام هافبک 23 ساله انگلیس ستاره این بازی بود و با به ثمر رسوندن 2 گل انگلیس رو به مرحله نیمه نهایی رسوند. به این ترتیب در نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 سه‌شنبه همین هفته فرانسه با اسپانیا و چهارشنبه آرژانتین با انگلیس دیدار خواهند کرد. تکلیف نیمکت تیم ملی فوتبال در جام ملت‌ها مشخص شد. با اعلام مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی در جام ملت‌های آسیای پیشرو هم سرمربی تیم ملی خواهد بود و فدراسیون از او برای این مسابقات برنامه گرفته. همچنین به زودی تمرینات تیم ملی برای بازی‌های فیفا دی آغاز خواهد شد. مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز در هانگجوی چین ادامه پیدا می‌کند و تیم‌های مردان و زنان ایران به ترتیب با بوسنی و کنیا دیدار خواهند کرد. این بازی‌ها باید دیروز برگزار می‌شد اما دولت چین به خاطر شرایط نامساعد جوی اونها رو به امروز موکول کرد. در روز نخست این رقابت‌ها تیم ملی مردان و زنان ایران به ترتیب با لهستان و رواندا روبرو شدند و اونها رو شکست دادند. تیم‌های ملی تکواندو مردان و زنان ایران برای حضور در مسابقات آزاد و جام جهانی تکواندو به کره جنوبی رسیدند. طبق برنامه مسابقات تیمی مردان، زنان و ترکیبی 23 تا 25 تیر برگزار می شود. همچنین مسابقات مجازی 27 تیر و مسابقات گیورگی یا مبارزه هم 29 و 30 تیر در چانچوان کره جنوبی برگزار خواهد شد. تیم فوتبال امید ایران امروز نخستین دیدار دوستانش رو در اردوی ترکیه برگزار میکنه. اردوی 12 روزه تیم امید ایران از پنجشنبه هفته پیش در شهر کایسری آغاز شده و شاگردان حسین عبدی ساعت 17 امروز اولین بازیشون رو مقابل باشگاه فوتبال کایسریاسپور برگزار خواهند کرد. تیم‌های ایرانی امسال هم از میزبانی در مسابقات فوتبال آسیا محروم هستند. با نامه AFC به فدراسیون فوتبال، تیم‌های استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان و چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا حق میزبانی از حریفانشون رو ندارند و باید کشور سالس رو برای بازی‌های خودشون انتخاب کنند. و امید آلیشا و میلاد سرلک، دو بازیکن با تجربه پرسپولیس، به صورت توافقی از این تیم تهرانی جدا شدند و مشتاق فخریان با قراردادی قرضی به گلگهر سیرجان پیوست.
خبرها را از رادیو تهران پی میگیریم. احتمال تعیین تکلیف تداوم استفاده رایگان از مترو و BRT در این هفته اعلام شد. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های BRT همچنان در حال اجراست و احتمالاً در این هفته تعیین تکلیف می‌شود گفت، با توجه به اینکه استفاده رایگان از مترو و اتوبوس به مطالبه برخی شهروندان تبدیل شده، شهرداری تهران است تمایل دارد این طرح تداوم یابد. علیرضا نادری افسوس شهرداری قصد دارد لایحه‌ای را به شورای شهر ارائه کند تا با پیشبینی تدابیر از جمله بهره‌گیری از امتیاز خوش‌حسابی شهروندان در پرداخت عوارض از طریق باشگاه شهروندی، در نظر گرفتن سالمندان، جانبازان و امثالهم زمینه ادامه اجرای این طرح فراهم شود. ثبت 4 میلیون تخلف موتور سواران در تهران در سال گذشته. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس رافر تهران بزرگ گفته 1404 بیش از 4 میلیون تخلفات موتورسیکلت در تهران ثبت شده و از ابتدای امسال تا کنون هم بیش از 500 هزار فقره اعمال قانون صورت گرفته. سرهنگ فیروز کشیر افسود تردد در خطوط ویژه بیش از 280 هزار فقره، تردد در داخل تونل ها بیش از 21 هزار فقره، تخلفات عبور از چراغ قرمز بیش از 58 هزار فقره، تخلفات کلاه ایمنی بیش از 2 میلیون فقره و تخلفات پلاک بیش از 269 هزار فقره بوده است. سرهنگ کشیر همچنین ادامه داد بزرگراه‌ها با 50% رکورددار بیشترین محل وقوع تصادفات موتورسواران هستند و پس از آن خیابان‌های اصلی با 43% قرار دارند. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفته در شرایط عادی روزانه بین 1000 تا 1500 واحد خون در مراکز انتقال خون استان اهدا و برای تامین نیاز بیماران در مراکز درمانی توزیع می شود. محمد رضا مهدی‌زاده با اشاره به کاهش مراجعات برای اهدای خون در فصل تابستان گفت، با وجود اینکه ذخایر خون استان تهران در وضعیت پایدار قرار دارد، از شهروندان درخواست می‌کنیم اهدای خون را به روزهای خاص موکول نکنند و با حضور مستمر در مراکز انتقال خون در تامین نیاز بیماران مشارکت داشته باشند. مهدی‌زاده با بیانی که استان تهران مسئولیت تامین خون مورد نیاز بیش از 170 بیمارستان و مرکز درمانی را بر عهده دارد، تصریح کرد بیشترین میزان مصرف و درخواست خون در کشور مربوط به تهران است و حفظ این ذخایر تنها با همراهی مستمر مردم امکان پذیر خواهد بود. مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به عمر کوتاه پلاکت گفت، این فرآورده خونی تنها تا 3 روز قابلیت نگهداری دارد و بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی، تالاسمی، اختلالات انعقادی و برخی بیماران بیماری‌های خاص بیشتری نیاز را به آن دارند. معاون بافت و بناهای تاریخی اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از تدوین الگوی معماری محله سنگلش با هدف حفاظت از هویت تاریخی خبر داد. اشکان بیات با بیانی که سنگلش یکی از کهن‌ترین محلات تهران و از مهمترین عرصه‌های شکل‌گیری هویت معماری پایتخت به شمار می‌رود، اظهار کرد تدوین الگوی معماری این محله با هدف ایجاد چارچوب منسجم برای طراحی، ساخت و ساز و ساماندهی مداخلات کاربردی در دست کار قرار گرفته. بیات تصریح کرد الگوی معماری سنگرش میتواند به عنوان سندی راهبردی مبنای تصمیم گیری در فرایند طراحی و اجرای طرحهای آتی قرار گیرد و از بروز مداخلات ناهماهنگ به هویت تاریخی این محدوده جلوگیری کند. به خاطر نشان کرد تدوین این الگو در راستای سیاستهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای حفاظت از بافتهای تاریخی، ارتقای کیفیت محیط شهری و صیانت از هویت معماری محلات ارزشمند پایتخت در حال انجام است. مدیر کل هواشناسی تهران هم اعلام کرده ماندگاری هوا و همچنین وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک در هفته جاری ساری خواهد بود. آقای خورشیدی گفت این شرایط تا سه شنبه در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید، گاهی خیلی شدید، و در مناطق غربی جنوبی تا حدی مرکزی در برخی ساعت وزش باد نسبتاً شدید، گاهی شدید پیش بینی میشه و هنگام اذان ظهر با افق تهران 12:10 خواهد بود. روز خوش عزیزانم.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه میپذیرد. متقاضیان میتوانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
صدای شهر.
عابران پیاده باید از خط عابر و پل‌های هوایی یا زیرگذر برای عبور استفاده کنند و رانندگان نیز موظفند در محل‌های مجاز حق تقدم عابران را رعایت کنند. احترام متقابل امنیت همه را تضمین می‌کند.
از شما بپرسیم در ارتباط با این موضوع که عبور امن عابران پیاده چگونه میسر میشه؟
بالاخره باید تمام مردم تلاش کنن که حقوق عابرین یا خودروهای در حال حرکت و برای هر کی وظیفه خودش انجام بده به حقوق دیگران واقعا احترام بذارن.
شرایط براشون فراهم هست برای عابران پیاده؟
حتما فراهم هست، فقط یه بستگی به خودشون داره که حقوق خودشون رو بدونن استفاده کنن.
یعنی از پل عابر پیاده، از خطوط عابر پیاده؟
بعد از پل عابر پیاده استفاده کنن یا از خطوط عابرین پیاده که مزاحم رانندگان هم حتی نشن.
شما راننده هستید درسته؟
بله.
چند سال رانندگی میکنید؟
همه 22 سال.
مشکل کجاست آقا؟ ما میخواییم ببینیم که آیا مشکل از رانندگان محترم هست یا عابران پیاده؟
مشکل که بعد دو طرف باید قانون رعایت کنن. زمانی که به هر حال چراغ راهنمایی برای همین مواقع است، رانندگان باید به چراغ احترام بذارن و به حقوق عابرین هم احترام بذارن. هر دو طرف موظفن وظایف خودشون رو انجام بدن.
تهران
شهر من،
شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
به نظر من هیچ کس رعایت نمی‌کنه، نه ماشینی. الان می‌خوام به موضوع ماشین بپردازیم، نگاه میکنیم اینه مثلا ماشین همه رعایت میکنن و دیگرون رعایت. میخواییم با عابر بپردازیم، به این میرسیم که عابر همه رعایت میکنن و ماشین ها و موتور ها و وسیله نقلیه. نه، موتور رعایت نمیکنه، ماشین رعایت نمیکنه، اتوبوس رعایت نمیکنه، عابر رعایت. دلیلش هم به نظر من حجم بار ترافیکی تو هر قسمت.
همراهان گرامی، همشهریان عزیز، گزارش همکارم خانم مصطفی و صحبت‌های این همشهریمون رو شنیدید. در اینکه هر دو طرف، یعنی هم بعد عابران پیاده با دقت و تمرکز لازم از عرض عابر عبور بکنن و قانون رعایت بشه، رانندگان محترم باید رعایت بکنند، همه اینها درست. اما آیا واقعا اگر در جایی، خودم رو دارم عرض می‌کنم به عنوان راننده، می‌بینم که یک عابر پیاده‌ای داره از روی خط عابر رد میشه، آیا واقعا من هم به عنوان راننده حواسم هست که به هر حال این عابر پیاده رو یک موجود زنده در نظر بگیرم و با سرعت مطمئنه و با لحاظ قرار دادن این که یک موجود زنده داره، انسان داره از روی خط عابر داره رد میشه، آیا واقعا توجه می‌کنیم به این موضوع؟ در واقع این موضوع باید از دو طرف رعایت بشه، ولی خود بنده به عنوان یک شهروند دارم عرض می‌کنم، بارها و بارها مشاهده کردم در یک خیابان، در یک معبر درون شهر، عابر پیاده از روی خط عابر داره رد میشه و متاسفانه این حقش توسط رانندگان رعایت نمیشه و با سرعت بسیار زیاد یک عبور ناایمن رو فراهم میکنند. به این نکات دقت بکنیم. به نظر شما در عبور امن عابران پیاده چطور میسره؟ رانندگان باید چه نکاتی رو توجه بکنن و عابران پیاده به چه نکاتی توجه بکنن؟ 88-822-301 در خدمت شماست. و یک خبر، پیشرفت 50% طرح اتصال مترو به بیمارستان امام خمینی. پروژه اتصال ایستگاه متروی مدافعان سلامت به مجتمع بیمارستانی امام خمینی پیشرفت 50% داشته است. این طرح با هدف ارتقای آمادگی شهر در شرایط بحران و انتقال سریع مصدومان بدون درگیری با ترافیک در حال اجراست. با اجرای این پروژه برای نخستین بار الگوی اورژانس مبتنی بر شبکه مترو در کشور شکل می‌گیرد. تاکنون نیمی از تونل احداث شده و تکمیل بخش باقی مانده منوط به تامین اعتبار است. نه و 25 دقیقه و این بخش به پایان رسید. 9:55 دقیقه آخرین بخش صدای شهر رو خواهید شنید. 88-822-301 در خدمت شماست.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده رادیو تهران هستید. ساعت 9:30 دقیقه هست و دعوت میکنم در این لحظه برنامه از رادیو تهران بپرسید رو به صورت زنده شنونده باشید.
از رادیو تهران بپرسید.